ساعت 19 هفته بعد از ظهر است در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 8 بهمن 1398 خورشیدی است، برابر با 28 ژانویه 2020 میلادی. من سپیده بهفام هستم، سلام میکنم به شما و امیدوار هستم که تا این لحظه روز و شب خوبی رو در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های همراه شما خواهیم بود، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
با درود فراوان، نیروهای طالبان و افراد ارتش افغانستان در غزنی و در محل سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکا با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری در زمانی که نیروهای حکومتی در صدد دسترسی به بقایای هواپیما بودند رخ داده است. روز دوشنبه پس از ساعت‌ها گمانه‌زنی، ارتش آمریکا تایید کرد که یک هواپیمای نظامیش در غزنی سقوط کرده، اما ادعای طالبان در نقش داشتن در سقوط آن را تکذیب کرد. رئیس پلیس ولایت غزنی به خبرگزاری رویترز گفته است که بنا بر اطلاعات نیرو، 4 جسد در این هواپیما پیدا شده و 2 سرنشین دیگر زنده مانده و ناپدید شدند، اما سخنگوی طالبان به این خبرگزاری گفته که افراد این گروه 6 جسد را شمارش کردند، اما ممکن است این شمار بیشتر باشد. برخی مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند این هواپیما کمتر از 5 سرنشین داشته است. در خبر دیگر، طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله قرن امروز در واشنگتن رونمایی می شود. این طرح با حضور نخست وزیر اسرائیل و شماری از مقام‌های سیاسی این کشور در غیاب سران فلسطینی رونمایی خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو در واشنگتن گفت فکر می‌کند این طرح بخت موفقیت دارد. آقای ترامپ گفت فلسطینی‌ها پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما انتظار دارد که سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار بگیرد.
فکر می‌کنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه می‌شود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست، زندگیشان خوب نیست. می‌دونید که کمک‌هایمان را به فلسطینی‌ها قطع کردیم، کاری بود که من نمی‌خواستم انجام بدم. فکر می‌کنم به احتمال زیاد این پیشنهاد را قبول کنند.
مقام‌های ارشد فلسطینی در روزهای اخیر با انتقاد از ارائه یک جانبه طرح صلح آمریکا به سران اسرائیلی تأکید کردند که حکومت خودگردان هرگز این طرح را نخواهد پذیرفت. در پی افت شدید صادرات گاز ایران به عراق طی هفته‌های گذشته، وزارت برق عراق به روزنامه صباح آن کشور گفته که به دنبال جایگزینی برای گاز ایران است. عراق برای این واردات در 15 ماه گذشته از واشنگتن مجوز دریافت کرده است و این معافیت در هفته‌های پیش رو منقضی خواهد شد. 1/3 برق تولیدی عراق توسط نیروگاه‌های انجام می‌شود که سوخت آنها گاز وارداتی از ایران است. به تازگی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های آمریکا قادر به دریافت پول گاز صادراتی به عراق نیست. بانک تجارت عراق مسئول انتقال پول گاز و برق ایران با دینار عراقی به حسابی در همین بانک است و ایران تنها می‌تواند برای خرید کالاهای انسان دوستانه از این پول استفاده کند. بانک تجارت عراق روز 1 بهمن اعلام کرد که در صورتی که آمریکا ماه آینده معافیت‌ها را تمدید نکند، این بانک انتقالات مالی میان عراق و ایران را متوقف خواهد کرد. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده آنچه در این مجله خواهید شنید. حسن روحانی از مردم خواست که با وجود برخی اشکالات در گوشه و کنار همه پای صندوق رای بروند. دونالد ترامپ امروز سه‌شنبه طرح صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن را اعلام خواهد کرد. و امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو که از چند سال پیش ساکن ترکیه بود در همان کشور بازداشت شد. درباره همه اینها و بیشتر در این مجله خواهید شنید، پس ما رو در نیم ساعت آینده همراهی کنید. حسن روحانی صبح روز سه‌شنبه 8 بهمن در سخنانی در شهرستان پاکدشت تهران از مردم خواست که با وجود برخی اشکالات در گوشه و کنار همه پای صندوق رای بروند. دعوت حسن روحانی برای حضور در انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که جناح سیاسی حامی او در ایران از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای خود در انتخابات خبر می‌دهد. گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و دیدگاه او را درباره گفته‌های امروز حسن روحانی پرسیدم.
به نظر من اگه به تجربه و 40 سال گذشته جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، می‌بینیم که این موازه آقای روحانی، البته نه فقط آقای روحانی، تقریبا میشه گفت همه مسئولین در جمهوری اسلامی، صرفاً کارکرد انتخاباتی داره و قصد اصلی اونها کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی هستش تا بتونن یک نمایش شبه دموکراتیک داشته باشن تحت عنوان انتخابات. و خب البته کارکرد دوگانه هم داره، از یک طرف به مردم داخل کشور این پیام رو بدن که در سرنوشتشون نقش دارن و این خودشون هستن که مثلا مجلس دارن، مردم میرن به حکومت در واقع خط و مسیر میدن، و از طرف دیگه در صحنه بین المللی حضور مردم رو به عنوان مشروعیت نظام بفروشن، یعنی بگن که این نظام چون مردم میاد توی انتخابات شرکت میکنه هنوز، پس داره مشروعیت هستش و خب از این طریق بخوان جایگاه بین المللی و قدرت چانه‌زنی برای خودشون ایجاد بکنن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. و حتی خود نمایندگانی که منصفتر هستن بعدن بعد از اینکه وارد مجلس میشن میان رسما اعلام میکنن که میگن که مجلس شورای اسلامی در کشور کاری نیست، و این درست است. چرا؟ چون اساسا نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر انتخابات و کارکردهای اصولی مبتنی و دنیای امروز در انتخابات نیستش. به طور خلاصه جمهوری اسلامی اگر مردم رو میخواد بیاره پای انتخابات، یه چیزی شبیه به بیعت هستش، یعنی مردم دارن هنوز ما رو تایید میکنن، و خب این اون کارکرد اصلی هستش که امثال آقای روحانی در هفته ها و حالا روزهای قبل از انتخابات معمولا میان از اون صحبت میکنن.
آقای توفیقی، شما در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه این صحبت ها بخشیش در واقع کار کرده بین المللی داره. اجازه بدید یک بخشی از صحبت های آقای روحانی رو بشنویم، برمیگردیم به شما.
این انتخابات تأثیر گذار هست بر سیاست های منطقی، بر سیاست های جهانی، بر قدرت ملی ما.
شما فکر می‌کنید چه تأثیری داره این انتخابات اونطور که آقای روحانی میگه بر سیاست‌های منطقه‌ای؟
ببینید، اون صحبت‌هایی که آقای روحانی می‌کنه در نفس خودش و به صورت تئوری درسته، یعنی انتخابات اگر، البته اما و اگرهایی داره، انتخابات اگر درست و به مفهوم واقعی انتخابات برگزار بشه در یک شرایط دموکراتیک باشه، این انتخابات می‌تواند تبدیل به قدرت ملی بشه، هم برای داخل و هم اثرگذاری منطقه‌ای و خب جهانی داشته باشه. اما مسئله اینجاست که از قدیم گفتن که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. انتخابات انتخابات کردن و فقط اسم آن را آوردن و به اصول و مبانی انتخابات عمل نکردن نمیتواند اون کارکردهای مورد انتظار جمهوری اسلامی یا آقای روحانی رو داشته باشه. ببینید، وقتی در کشوری انتخابات در این حد محدود و بسته هستش که حتی معتقدان به نظام از فیلترهای تایید شورای نگهبان رد نمیشن، حالا صحبت از سایر مردم نمی کنیم، صحبت از منتقدان نمی کنیم، دیگه مخالفان که جای خود دارن، در یک چنین نظامی نمیشه انتظار داشت که مثلا گفت که این انتخابات حالا چون فقط یک انتخابات هستش و مثلا صندوق گذاشته میشه، مردم پای رأی آورده میشه، این میتواند برای ما قدرت ملی و منطقه ایجاد کنه. خیر، من به این گفته های آقای روحانی هیچ باوری ندارم.
توفیقی، شما فکر میکنید که این بار میزان مشارکت مردم چقدر خواهد بود در مقایسه با سالهای پیش چطور میشه با توجه به اینکه خب رویدادهای ماهای گذشته رو ما تجربه کردیم؟
ببینید متاسفانه ما نمیتونیم یک بررسی میدانی و آماری دقیقی داشته باشیم، چون خب میدونید که امکان بررسی های بی‌طرفانه توسط مؤسسات نظرسنجی که معمولا این کارا رو میکنن نیست، اما با یک سری شواهد و دلایل میشه گفت که فضا سرده و عملا اون انتظاراتی که تا الان جمهوری اسلامی داشته که معمولا 50% به بالا، حالا چیزی حدود مثلا 60% میگن، آماری که اعلام میکنن میگن مردم در انتخابات شرکت کردن، من فکر میکنم این بار برای حتی اون هم و حتی رسیدن به محدودیه 50% هم مشکل دارن. و این به طور مشخص یکی از نگرانی هایی که مرتب تکرار میکنه، مثلا آقای روحانی میگه که چون این در واقع مثلا رد صلاحیت ها شده مردم نمیان پای رأی، یا خود آقای خامنه ای هم در این سخنرانی اخیرشون در خطبه های مشهور نماز جمعه دو هفته قبلشون روی مسئله انتخابات خیلی تاکید کردن. این نشان میده که خودشون، چون به هر حال اونها میتونن فضای میدانی و روی زمین سیاست ایران رو اندازه‌گیری بکنن، خودشون به این نتیجه رسیدن که اوضاع بده، فضا به دلیل همین مسائلی که اشاره شد، مثل اعتراضاتی که در آبان 98 داشتیم و سرکوب خونین، فراموش نکنیم 1500 نفر از مردم کشته شدن و هنوز هیچ کس از زندانیان و مابقی افراد خبر نداره، قضایایی مثل سقوط هواپیمای مسافربری. ببینید ذهنیت جامعه به نظر من یک ذهنیتی است که نسبت به گذشته بسیار بی‌تفاوت‌تر و سرتر هستش و خب طبیعتاً این میتواند شاید به نوعی یکی از سردترین انتخابات در دوران جمهوری اسلامی رو شکل بده در اسفند ماه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و دیدگاه او رو شنیدید درباره گفته‌های امروز حسن روحانی. فراموش نکنید که شما هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. برای این کار چند راه وجود داره. یک راه این شماره هست، تماس گرفتن با شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 2042022112 2113، و همینطور شناسه ات فردگرام در تلگرام. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این لحظه آماده کردن که با هم می‌شنویم.
رد صلاحیت گماردگان مجلس به دلیل اختلاس و دریافت 4 میلیارد تومان رشوه برای تایید مجدد صلاحیت طبق گفته صادقی. باید گفت لیست مفسدین تکمیل شده. التماس روحانی جهت شرکت در انتخابات خرید زمان برای رهبر موقت است. رأی دادن یعنی تایید دزدی، رشوه، اختلاس و سرکوب در دیکتاتوری خامنه‌ای.
اگر فرض کنیم دادگری و اعتدال از اجزای فضیلت باشد، آیا در این جمهوری اسلامی آخوندی را سراغ دارید که از آن برخوردار باشد؟ من که تا به حال ندیدم.
ترامپ در تاریخ عنوان دوست مردم ایران ثبت خواهد شد، برعکس اون چیزی که اسم جیمی کارتر به عنوان دشمن حقیقی مردم ایران ثبت شد در تاریخ. آقایون منتظرم برن و آقای ترامپ ساخت و پاخت پشت پرده بکنن. نه خیر، آقای ترامپ کاری با ما نداره، ایشون منافع کشورشون میخواد به عنوان یه آمریکایی، ولی چون منافعش با ما در یک راستا است، دوست مردم ایران است.
مگه آمریکا دایی دوستی با ملت ایران نمیزنه؟ چطور اینقدر ملت ایران رو تحقیر میکنه؟ یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف که در دوره دکترا در آمریکا مشغول به تحصیل بوده، اینجوری در فرودگاه باش برخورد میکنن، ایشونو به زور ازش امضا میگیرن و دیپورتش میکنن.
رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب 7 بهمن برابر با 27 ژانویه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین بنی گانس رهبر اپوزیسیون اسرائیل را در واشنگتن به حضور پذیرفت تا در ساعات آینده امروز سه‌شنبه 8 بهمن طرح صلح خاورمیانه خود را که به معامله قرن مشهور است معرفی کند. گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره معرفی طرح صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن.
تلخ میدونیم که از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید با کمک دامادش آقای کوشنر در دست تهیه داشتند، مبناش هم این بوده که اصولا اون پرنسیپ ها و معیارهایی رو که ظرف 50-60 سال گذشته میخواستن در مورد صلح میان فلسطین و اسرائیل از رعایت بکنند، از جمله ایجاد دو کشور مستقل در کنار هم رو، این رو شناور بکنند، زیاد رو این تکیه نکنند. و خب توی این دکی دو سال گذشته با توجه به گرایش بسیار قویی که دولت ترامپ به سوی اسرائیل داشته و آقای نتانیاهو میدونید که میگه که بهترین دوستی که تمام این سالها اسرائیل در کاخ سفید داشته آقای ترامپ بوده، بر این اساس طرحی را ارائه کردن که عمدتاً میشه گفت که اسرائیل پسنده، به خصوص نیروهایی که سر کار هستن، طرحی مبتنی بر این که تمام این شهرکایی رو که اسرائیلی ها ایجاد کردن در مناطق فلسطینی تقریبا باقی میمونه، فقط یه بخش کوچیکش برچیده میشه بر بیت المقدس، فلسطینی ها اصولا هیچ کنترلی نخواهند داشت، در حاشیه این شهر میتونن برای خودشون یه پایتخت کوچکی درست بکنن، در ری رود اردن که خب منطقه بسیار قابل بحثیه و فلسطینی ها روش مثلا ادعای مالکیت داشتن رو به اسرائیل ها واگذار میشه با توجه به منابع آبش، با توجه به اینکه مرز اردن رو برای اسرائیل مطمئن میکنه، و در اعضاش شاید اسرائیل بخشی از صحرای نگب رو به فلسطینی ها بدن. فلسطین هم عمدتاً میشه یک کشوری که نه نیروی نظامی خواهد داشت، بر مرزهاش رو اسرائیل کنترل خواهد کرد، وارد ائتلاف با کشور دیگه‌ای اجازه نداره بشه، و بسیاری از این مثلا نکاتی که عمدتاً به عنوان یک کشور دیگه نمیشه از فلسطین یاد کرد. به خاطر همین هم به نظر میاد که خب فلسطینی‌ها اصولاً با توجه به اینکه همچنان راجع به ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی فکر میکنن، اسرائیلی فکر میکنن، به این طرح روی خوشی نشون ندادند.
در آستانه ارائه این طرح هم فلسطینی‌ها جامعه بین‌المللی رو فراخوندن تا این طرح رو بایکوت بکنه. فلسطینی‌ها آقای حسینی فت ادعا میکنن که در پروسه‌ای که از 3 سال پیش آغاز شده برای آماده سازی این طرح توسط دولت دونالد ترامپ و به ابتکار جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا هیچ مشارکتی نداشتند و نظرشون لحاظ نشده. چطور فکر می‌کنید که آمریکا انتظار داره که این معامله در واقع اجرایی بشه؟
خب به نظر میاد که آمریکا یا زیاد مسئله‌شون اینه که دولت ترامپ که فلسطینی‌ها به این توجه بکنن، یا نه از طرفی هم فکر می‌کنن که با یه سری اهرم‌های اقتصادی و فشارهایی که بیارن، اینی که به خصوص در 4 سال آقای آینده آقای ترامپ در آمریکا سر کار باشه، اهرماشو به کار بگیره، و با توجه به این چشم‌اندازی که آقای عباس، محمود عباس هم در فلسطین با توجه به مسئله سنیش و اینکه بالاخره فلسطینیان باید رهبری جدید انتخاب بکنند، به این هم دل بسته که شاید رهبری جدید با توجه به اینکه نمیشه دیگه برای بازم سالیان سال ادامه بدن، به این طرح روی خوش نشون بدن. از طرفی هم آقای ترامپ که مقدار متکی شده به برخی از کشورهای عربی که ظرف این سال‌ها بیش از پیش به طرف اسرائیل متمایل شدند، از جمله گرچه اردن فرض کنید به این طرح روی خوش نشون نداده به دلایل معین، ولی ترامپ امیدواره که فرض کنید کشورهای مثل عربستان، مثل امارات متحده و حتی مصر تا حدودی روی فلسطینی‌ها فشار بیارن برای پذیرش یک همچین طرحی. هرچند که همونطور که شما هم اشاره کردید، اصولا فلسطینی‌ها چه اصلا آقای عباس میانه‌روش چه حماس تندرو هیچ کدوم روی خوشی نشون ندادند، و به نظرم میاد که خب آقای ترامپ هم اعلام کرده، گفته خب اگر پذیرفتن که پذیرفتن، نپذیرفتن هم مسئله نیست. هرچند که به نظرم میاد خب مسائل انتخاباتی آمریکا، اینی که آقای ترامپ بخواد این مسئله استیضاحش رو یه مقدار تحت شعاع قرار بده، اینی که خب راجع مسائلی مثل ونزوئلا، کره شمالی و مسائلی از این دست هم موفقیت تو کارنامه‌اش نداشته، انتخابات هم نزدیک میشه، شاید روی رونمایی از این طرح هم به نوعی در خدمت اینه که لازمه چه انتخاباتی وضع رو بهتر بکنه. برای اسرائیلی هم همینطور، آقای نتانیاهو به هر صورت با خطر اینکه مسئولیت سیاسیش در پارلمان اسرائیل رفع بشه و بشه به لحاظ مسئله فساد از لحاظ قضایی تعقیب بشه، اون هم با مشکلاتی روبروه که این رونمایی از این طرح میتونه همه این مسائل رو برای مدتی حداقل تحت شعاع قرار بده.
آقای حسینی فت، واکنش اروپایی ها و جهان عرب چی هست به این طرح موسوم به معامله غرب؟
خب میدونیم که توی اون بخش اقتصادیش که خرداد سال گذشته رونمایی شد این طرح، لزوما همه کشور عربی شرکت نکردن. الان بخشی از کشور عربی هم همونطور که گفته شد 3-4 کشور عمده قدرتمند نسبتاً آقای ترامپ به نظر میاد باهشون در حال مشاوره بوده، شاید روی اگر روی حمایتشون هم حساب نمی کنه، ولی شاید سکوتش هم سکوت این کشورها هم برای آقای ترامپ غنیمت مونده. خب همین الان ما میبینیم که آقای محمود عباس تشکیلات خود مختار فلسطین تقاضای تشکیل اصلاح اتحادیه عرب و اجلاس استرالی اتحادیه عرب رو داده و به نظر نمیاد بسیاری از کشورهای عربی با توجه به ایده ها و طرح ها و معیارهایی که برای یک کشور فلسطینی داشتن، نگاهی که به سیاست اشغالگری اسرائیل دارن، با این طرح موافقت بکنن. در اروپا هم اصولا همچنان اروپا خودش رو متعهد به ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل در کنار هم میدونه. میدونیم که بسیاری از کشورها خارج از مثلا اون اجماع کلی در اتحادیه اروپا شروع کردن خودشون به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین و ظرف این سالها از سوئد تا اسپانیا تا بسیاری از کشورهای دیگه. اینه که حتی راجع به حمایت اروپا از این طرح هم یه مقدار ابهام و سوال بسیار بزرگ وجود داره.
دیدگاه حبیب حسینی فرد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره طرح صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن. اما در چین شمار قربانیان ویروس کرونا از 100 نفر گذشت و تاکنون هزاران نفر در این کشور و کشورهای دیگر جهان که ویروس به بدن آنها نفوذ کرده شناسایی شدند. تدابیر بهداشتی هم در فرودگاه‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر این ویروس افزایش یافته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسید. به گفته مقامات چینی تا کنون 4000 بیمار مبتلا به این ویروس در سراسر چین شناسایی شده‌اند. بیشتر بیماران از ساکنان شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی هستند. منطقه‌ای که نخستین علائم این ویروس جدید در آنجا دیده شد و تا کنون به ده‌ها کشور اروپا، آسیا و آمریکا گسترش یافته است. در چند روز گذشته دولت چین بیش از 30 میلیون نفر از ساکنان منطقه را تحت قرنطینه قرار داده و رفت آمد از این منطقه را هم محدود کرده است. ده‌ها بیمار مبتلا به این ویروس تاکنون در استرالیا، ژاپن، کامبوج، مالزی، نپال، سنگاپور، سریلانکا، کانادا، آلمان، فرانسه و چندین کشور دیگر شناسایی شده‌اند. بیشتر این افراد از طریق تماس با ساکنان شهر ووهان و یا تماس با افرادی که حامل ویروس کرونا بودند مریض شدند. مقامات سازمان بهداشت جهانی میگویند این بیماری که ابتدا تصور میشد از حیوان به انسان سرایت میکند، اکنون از طریق تماس فیزیکی و یا حتی عطسه و سرفه میتواند از انسان به انسان سرایت کند. علائم این بیماری که واکسن آن هنوز کشف نشده، چند روز پس از نفوذ ویروس کرونا به بدن آشکار میشود. تنگی نفس، سردرد، گلودرد و سرفه و تب از علائم این بیماری هستند. در روزهای گذشته و همزمان با گسترش ویروس کرونا در بخش بزرگی از منطقه ووهان، تعدادی از کشورهای جهان اتباع خود را از این منطقه خارج کرده و درباره سفر به چین هم به شهروندان خود هشدار دادند. ژاپن، آمریکا، استرالیا، هند، کانادا، تایلند، آلمان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که اتباع خود را از منطقه خارج کرده‌اند. بیشتر فرودگاه‌های آمریکا، آسیا و اروپا هم تدابیر بهداشتی در پروازهای بین‌المللی را افزایش داده و مسافران را کنترل می‌کنند. در ایران تاکنون علائم این بیماری مشاهده نشده و روز سه‌شنبه سعید نمکی وزیر بهداشت تأکید کرد که تاکنون هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است. آقای نمکی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های داخلی در مورد قرنطینه شدن دو توریست چینی و آلمانی در یزد نیز گفته است که توریست چینی 12 روز پیش به ایران سفر کرده و به خاطر گلودردی ساده مقامات بهداشتی او را به زور و برای کسب اطمینان در بیمارستان بستری کردند و توریست آلمانی هم به گفته او به دلیل تماس با این توریست چینی در قرنطینه قرار گرفته است.
امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو روز سه‌شنبه در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود خبر داد. او در اینستاگرامش نوشته قرار است او را به ایران تحویل دهند و به او گفته شده دلیل دستگیری او این است که او جوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق می کند. ساعتی بعد احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت امیر حسین مقصودلو در ترکیه خبر داد و گفت این بازداشت به درخواست ایران و با همکاری پلیس انجام شده. این مقام انتظامی به اتهام این خواننده ایرانی و دلیل صدور اعلان قرمز در پلیس بین الملل برای او اشاره‌ای نکرده. فرید امین همکارم اینجا در استودیوست تا بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم. فرید، میخوای اول یکم توضیح بده برای کسانی که احتمالاً امیر حسین مقصود رو یا همون تتوالو رو نمیشناسن، درباره او توضیح بده که کی هست؟
سلام به تو سپیده. امیر حسین مقصودلو یکی از هنرمندایی که توی دهه 1380 خورشیدی کارش رو شروع میکنه. از خواننده‌های زیرزمینی بود که پاپ و رپ میخوند اون موقع، به خاطر ویدیوهایی که منتشر میکرد، آهنگایی که اون موقع منتشر میکرد، و همزمان شده بود با شبکه‌های ماهواره‌ای که اون موقع شروع میکردن کارهای زیرزمینی هنرمندای داخل ایران رو پخش کردن، شروع شد به شناخته شدن و معروف شدن. تغییرای ظاهری که داشت، شعرهای متفاوتی که استفاده میکرد برای کارهاش، و خیلی بحث برانگیز بود کارش، به خاطر همین خیلی طرفدار داشت و به خاطر کارهای زیادش، یک بار دیگه میگم، و تغییرات ظاهری که داشت و مدل کارهاش، مدل حرف زدنش، مدل موسیقی که اجرا میکرد، طرفدارای زیادی توی ایران بین نسل جوان پیدا کرده بود.
فرید، در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران ویدیویی از امیر حسین مقصودلو یا همون تتلو، میخوای تا آخرش بگیم تتلو که خیالمون راحت باشه، در کنار ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصلی اصولگرایان که البته الان رئیس قوه قضاییه هم هست، منتشر شد که بسیار جنجال برانگیز بود و انتقاد بسیاری از هواداران آقای رئیسی رو به دنبال داشت. یکم درباره این توضیح بده، چون از همونجا داستان یک مقدار عوض شد.
آره درسته، تتلو تصمیم‌های سیاسی متفاوتی هم گرفته. اول این اولین بار نبود که نشون میداد که به سیاست علاقه منده، چون در انتخابات سال 88 هم کاری رو منتشر کرد به نام ایران سبز که در حمایت از جریان سبز بود. در
فکر می‌کنم یه مدت هم بازداشت شد.
بله یه مدت هم بازداشت شد. بعد از اون در انتخابات 1396 اول طرفدار محمد باقر قالیباف بود و بعداً ویدیویی ازش منتشر شد با آقای ابراهیم رئیسی. در یه اتفاق دیگه هم افتاده بود که خوبه که بهش اشاره کنیم. در موزه صلح تهران سال 1394 به عنوان سفیر صلح شناخته میشه برای ویدیو کلیپی که درست کرده بوده برای شهدا. اینم نکته بود که میتونستیم بهش اشاره کنیم. جای دیگه ای که باز خودش رو با سیاست قاطی میکنه امیر تتلو، در حین مذاکرات هسته‌ای بود در تابستان سال 2015 با که ویدیویی ساخت با کمک نیروهای مسلح روی ناو دریایی در خلیج فارس در حمایت از فعالیت‌های انرژی هسته‌ای در ایران.
فرید، به ما بگو که چرا سر از ترکیه درآورد تتلو؟ چه مدتی هست که توی ترکیه است؟
خب زندگی تتلو در ایران زندگی آرومی نبوده، همیشه بحث برانگیز بوده، چند بار بازداشت شده، حتی سابقه 63 روز زندانی داره در زندان اوین، حتی یه بار بازداشت شده برای فعالیت‌های زیرزمینیش و چندین بارم از دنیای موسیقی خداحافظی می‌کنه و دوباره برمیگرده. چند سالی میشه، 2-3 سالی میشه که ساکن ترکیه بوده و گویا تلاش میکرده که ویزا بگیره بره برای انگلستان، که روی پستی که امروز گذاشته بود گویا قرار بوده که ویزاشو گرفته و در راه سفر به لندن بوده. حتی عکسایی که دیشب از توی استوریش گذاشته داشته که چمدونشو میبسته و
آماده میشده.
بله.
خیلی از جمله خواننده های پرهاشیه بود همونطور که تو گفتی، به جز متن ترانه هاش به همونطور که بازم اشاره کردی، پست ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی در شبکه های اجتماعی میذاشت. یکیش که خیلی سر و صدا کرد همین چند وقت پیش بود که ما در سوشال میدیا هم بهش پرداختیم، که شاید بتونی توضیح بدی، همون که گفته بود که اگر مثلا اینقدر تعداد لایک بزنه.
در شبکه های اجتماعی مخصوصا در اینستاگرام کم نبوده. اول از همه حساب کاربریش رو در اینستاگرام بلاک کردن، مسدود کردن به خاطر خشونت علیه زنان که برخلاف مرامنامه یا پالیسی اینستاگرامه، و چندی پیشم درخواست کرده بود از طرفداراش که 10 میلیون کامنت بذارین تا کار جدیدم منتشر کنم، که رکورد جدیدی داشت، 18 میلیون کامنت برای یک پستش گذاشته شد. و
گفته بود اگر 10 میلیون کامنت بذارید منتشر میشه، ولی 18
میلیون. بله 18 میلیون شد. و بله، و الان هم بیشتر از 2 میلیون دنبال کننده داره در اینستاگرام، و بعد ببینیم که چی میشه در ادامه. منتظر خبرهای جدیدتر هم هستیم.
بسیار سپاسگزارم. فرید امین بود. این بخش در همینجا کم کم رو به پایان هست. میتونیم یک بخشی از یکی از ترانه هایی که آماده کردیم برای این بخش،
بله، یکی از ترانه هاش که از آلبوم تتلی هست که اتفاقا به خاطر همین به طرفداراش میگن تتلی، به خاطر اسم همین آلبومی که این کار توش منتشر شد.
خیلی خب، پس با شما خداحافظی میکنیم و از امین فرید امین سپاسگزاری میکنم، همینطور از شما که همراه ما بودید. و
دیگه دوره دوره فاصله بین ما، تنهایی تو خونه مونه، حالا که این همه وقت این حرفا تو خونه بوده، خاطراتو میندازمشون دور من دونه دونه.
خب دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی جامعه باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی هستم، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. سهمیه بندی طلاق یا سهمیه بندی ثبت طلاق، پرسشی که در هفته گذشته کمی پس از فروکش کردن موج اول شگفتی پس از اعلام خبر تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفترخانه‌های اسناد رسمی مطرح شد. خیلی ها نگران شدند که حالا حکومت کارش به جای رسیده که برای طلاق شهروندان هم که همه جای دنیا امریست کاملا خصوصی، سهمیه و سقف و محدودیت ایجاد می کند. آیا اساسا حکومت ها اجازه این را دارند که در مواردی مثل طلاق میان شهروندان مداخله کنند؟ یا طلاق می تواند امر حکومتی باشد؟ حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری پاسخ می دهد.
به باور من نه، این موضوع نمیتونه یه امر حاکمیتی نیست، این امر طبیعی اجتماعی هست و امر حاکمیتی نیست که حاکمیت بتونه نسبت به همه امور خصوصی مردم کنترل داشته باشه. حکومت ممکنه بتونه شکل روابط خصوصی رو به نوعی بهبود ببخشه که کمتر درش خشونت یا آسیب باشه، ولی که این که بخواد به نحوی رفتاری انجام بده که مخالف حقوق بنیادین افراد باشه که مجموعه ای از حقوق را یا یک حق مشخص را ازشون سلب کنه یا محدودیت براش ایجاد کنه، این اختیار رو نداره و نمیتونه چنین مداخله‌ای در امور خصوصی مردم داشته باشه.
اینجا اما کسانی ممکن است به قوانینی مثل قوانین محدودیت در فرزندآوری در چین اشاره کنند که بیش از 4 دهه برای کنترل رشد جمعیت در این کشور اجرا شده. آیا مواردی هست که حکومت‌ها برای کنترل آسیبی اجتماعی مجاز به اعمال قوانین محدود کننده تصمیم‌ها و رویکردهای شخصی شهروندان باشند؟
اگر که میخواد برای اداره بهتر جامعه این کار انجام بده، بایستی از مکانیزم‌های حقوقی استفاده کنه و باید اول بره سراغ قانون اساسی. آیا قانون اساسی ایران اجازه میده؟ آیا نیاز به رأی‌گیری از مردم هست یا این که نه، این که مکانیزم حقوقی رو طی بکنه میشه. و در ضمن بایستی به نحوی باشه که با اصول بین‌المللی پذیرفته شده حقوق بشر که دولت ایران نسبت بهش تعهد داره و اصول قانون اساسی در تضاد نباشه. و اگرچه میدونیم که دولت ایران یه دولت متعهدی نیست که همواره اینا رو رعایت کنه، ولی شکل صحیح یک ارتباطی یا اداره جامعه باید مبتنی بر یک در واقع توسعه اجتماعی باشه، به سمت توسعه اجتماعی باشه، نه به سمت ایجاد محدودیت اجتماعی باشه. حاکمیت میتونه از طریق قانون‌گذاری و از طریق تأمین نظر مردم یا نمایندگان مردم در مجلس، اگر نمایندگان واقعی مردم باشند که نیستن، چنین قانون‌گذاری رو انجام بده. ولی این قانون‌گذاری ها نباید برای همیشه باشه، باید برای دوره مشخص و محدود کننده باشه و نمیتونه گسترده باشه، باید کاملا محدود باشه، فقط به صورت استثنایی انجام میشه.
ذبیح الله خدایان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید بعضی از دفاتر ثبت طلاق با استفاده از یک سری روابط درآمدهای بسیار کلانی دارند و به گفته او به خاطر آمار بالای ارباب رجوع موجب اطاله در امور مردم میشوند. به گفته آقای خدایان اقدام برای سهمیه بندی ثبت طلاق در دفترخانه ها تنها به همین دلیل صورت گرفته. به گفته او برای جلوگیری از رانت بازی. حسین رئیسی حقوقدان اما میگوید باید راه‌های دیگری برای جلوگیری از رانت بازی در پیش گرفته میشد.
برای این کار بهتر بود که از طریق تقسیم بندیش از طریق قانون سردفتران تقسیم بشه موارد ثبت طلاق، یا اینکه اساسا ثبت طلاق رو از دفترخانه‌های ما نیاز به دفترخانه ثبت طلاق نداریم. میشه مکانیزمش کاملا الکترونیک کرد که خیلی ساده‌تر انجام میشه، ولی به دلیل مسئله شرعی بودنش و نکات شرعی که سازمان دست و پاگیری اداری که داره ناچار هستن که نوعی مدیریت کنن این قضیه. ولی این به معنی تحمیل بندی طلاق نیست. اینها حوزه فساد رو از دادگستری که پرونده رو ارجاع میدن خلاص بکنن و اون رانتی که ایجاد شده و فرصتی که میگیرن ارجاع میدن رو خلاص بکنن. به نظرم نیاز به حتی هم تحمیل بندی و دخالت نوعی دخالت حاکمیت نیست.
مبارزه با رانت، تلاش برای توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی یا هر چه دیگر که اسمش باشد، باید پرسید این سهمیه بندی در نهایت چه اثری بر زندگی زوجهایی دارد که به هر دلیلی متقاضی طلاق هستند. لیلا علی کرمی وکیل و حقوقدان میگوید این سهمیه بندی صرفاً دردسرهای بیشتری برای مردم به وجود می آورد.
ممکنه که یک پرونده طلاق خودش سالها به طول بیانجامه، گاهن ممکنه که حتی به 5 سال هم بکشه. بنابراین به نظر من اعمال محدودیت در ثبت طلاق باعث کم شدن آمار طلاق نمیشه، چون که معمولا کسی که تصمیم میگیره به طلاق و میره اون پروسه رو انجام میده تصمیم خودش رو گرفته و قانون هم پیشبینی هایی کرده. مثلا داوری داریم در قانون و به این صورت که در واقع زوجین که مراجعه میکنن به دادگاه برای طلاق باید داورها با زن و شوهر صحبت کنن و بین اونها سعی کنن که مصالحه ایجاد کنن و اگر امکان نداشت برای دادگاه نظر می نویسن و میگن که خب امکان سازش بین این افراد وجود نداشت. و ما متاسفانه می بینیم که این مسئله داوری خیلی در دادگاه ها کمرنگ شده و معمولا کسانی هستن که در بیرون از دادگاه نشستن و افراد میرن اون در واقع از اونا میخوان که بیان به عنوان داورشون رسیدگی کنه بینشون و اینکه یک یعنی در واقع به طور خیلی ساختگی و نظری بنویسه که مثلا بین اینها نتونستن اصلاحی صورت بدن و بنابراین میتونن که این افراد در واقع طلاق بگیرن. بنابراین اگر هدف این هستش که از این طریق ما میزان طلاق رو پایین بیاریم، به نظر من راه اشتباه هستش و فقط یک سردرگمی و در واقع سختی بیشتری رو برای کسانی به وجود میاریم که سالها در دادگستری دویدن و حالا به یک نتیجه رسیدن و میخوان اون رو ثبت بکنن.
او همچنین با تاکید بر اینکه ثبت طلاق تنها آخرین مرحله از جدایی و طلاق است، نه همه آن، پیش بینی میکند که اعمال چنین سهمیه بندی به بروز اختلافات بیشتر میان زوجهای در حال جدایی منجر شود.
حالا اگر طلاق توافقی باشه شاید این مسئله مشکلاتی رو به وجود بیاره، ممکنه که باعث اختلاف بین زوجین بشه چون اونها در واقع توافق دارن رو مسئله طلاق، ولی اینکه ثبتش نمی کنن و زمان طولانی تری طول میکشه ممکنه که این باعث بله به خشونت بیانجامه و اختلافایی رو به وجود بیاره.
در میان لیلا علی کرمی حقوقدان و وکیل دادگستری از دردسرهای بیشتر برای زنان میگوید.
و مخصوصا اگر طلاق از طرف زن باشه، چون ما میبینیم که فقط پرونده طلاق نیست، بلکه زن که میخواد طلاق بگیره باید مسائل دیگری رو هم مطرح کنه تا اصل و حرجش رو ثابت کنه و در نهایت میبینیم که یه موقع 5 تا 6 تا پرونده دیگر هم مطرحه در موازات پرونده طلاق که همش در نهایت فشاری باشه برای اینکه زن بتونه طلاق بگیره.
این حقوقدان همچنین به تناقض‌های حقوقی اجرای یک چنین سهمیه بندی اشاره می کند.
همونطور که قانون مشخص میکنه مهلت ثبت طلاق هم 3 ماه هستش، ولی و زن و شوهر یک مدت محدودی دارن که طلاقشون رو ثبت کنن. بنابراین در واقع اجرای این تر ممکنه از نظر روحی و روانی مشکلاتی رو برای افرادی پیش بیاره که پس از سالها این حکم طلاقشون رو گرفتن و مدت کمی هم دارن باید ثبتش کنن و حالا ممکنه که سهمیه اون شهرشون تمام شده باشه و حالا باید چیکار کنن، چون مشخص نیست که اگر سهمیه هم تمام شده باشه اون وقت چه اتفاقی میفته. از این طرف هم یکم نظر قانونی هم فکر میکنم مسئله ساز باشه، چون که در واقع رأی دادگاه لازمون اجرا هستش و سردفترها هم نمیتونن انجام رأی دادگاه سر بازنن. بنابراین اینجا هم مسائل یکم روشن و واضح نیست که چه اتفاقی میفته و به نظر میرسه که قاعدتا بخشنامه نمیتونه خلاف قانون باشه و رأی دادگاه هم رأییه که باید اجرا بشه. بنابراین به نظر میرسه که فقط یک سردرگمی برای سردفترها به وجود میاد، همچنین برای افرادی که سالها در دادگستری دویدن.
به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تنها در تهران 155 دفترخانه ثبت طلاق وجود دارد که 22 دفترخانه در این میان بیش از میانگین طلاق ثبت کردند. به گفته او تنها در یک دفترخانه 1900 طلاق در سال جاری به ثبت رسیده است. تهران در صدر فهرست تقاضا و ثبت طلاق در ایران قرار دارد. حال باید منتظر ماند و دید اجرای یک چنین طرح‌های محدود کننده آیا می تواند اثری بر روند رو به افزایش طلاق در ایران بگذارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.